رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 14 مارس سال 2014 میلادی است. مجله شومگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تغییر شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه با بررسی موضوع روی پرسی در نیم جزیره قریم پرداختند. جنرال دانفورد گفت که نیروهای بین المللی با مبارزه با شبکه افرادگرایی حقانی سفربر شدند و ماجرا در یک بازار چین منجر به هلاکت 5 نفر گردید. تفصیل خبرها. وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه روز جمعه 14 مارس در یک مذاکرات فوری در لندن با بررسی موضوع بحران در اوکراین و روی پرسی در منطقه قریم پرداختند. به نوشته خبرگزاری ها، ملاقات جان کری و سرگئی لاوروف آخرین تلاش جلوگیری از بحران گسترده سیاسی در اوکراین خواهد بود. قرار است که جان کری با همتای روسی خود از پیامدهای نامطلوب از جمله تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو در صورت مداخلت نظامی روسیه با امور قریم و برگزاری روی پرسی در این نیم جزیره هشدار دهد. روی پرسی آید با پیوستن نیم جزیره قریم با روسیه روز یکشنبه 16 مارس برگزار خواهد شد. در همین حال خبرگزاری ها از تغییر شدن روی خط منصبداران روسی خبر دادند که احتمالاً ورودشان به اتحادیه اروپا محدود و حساب های بانکی شان در این قلمرو منجمد می شود. با این روی خط از 120 تا 130 تن از منصبداران ارشدی روسیه شاملند. از جمله با اطلاع روزنامه آلمانی بیلد، قرار است وزیر دفاع سرگئی شایگو، معاون نخست وزیر دیمیتری راگوزین، رهبر دفتر ریاست جمهوری سرگئی ایوانوف، دبیر شورای امنیت ملی نیکولای پاتروشف و چند تن از مشاوران رئیس جمهور ولادیمیر پوتین مورد تحریم قرار بگیرند. انتظار می رود که این سند را نمایندگان بروسل در عرفه نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا که روز دوشنبه برگزار می شود بحث و بررسی کنند. نیروهای بین المللی و ارتش افغانستان برای مبارزه با شبکه افرادگرایی حقانی سفربر شدند. در این باره جنرال جوزف دانفورد، فرمانده نیروهای بین المللی مساعدت به امنیت افغانستان، روز پنجشنبه 13 مارس ضمن سخنرانی در کمیته نیروهای مسلح ایالات متحده خبر داد و اظهار نمود که این شبکه تهدید خلل وارد نمودن به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 5 اپریل را کرده است. با گفته جنرال دانفورد، آمریکا تلاش آشکار کردن منبع‌های سرمایه‌گذاری شبکه حقانی را دارد. و همچنین گفت که برای خروج افسر و سرباز و انتقال تجهیزات نظامی و در اختیار نیروهای افغان گذاشتن پایگاه‌های حربی باقی مانده به نیروهای آمریکایی 102 روز ضرور است. مسلحان شبکه حقانی که در منطقه وزیرستان شمالی پاکستان، منطقه هممرز با افغانستان مستقرند، در تشکیل چند حمله گسترده به نظامی های امریکای و بین المللی در افغانستان عیبدار می شوند. امریکا بارها از حکومت پاکستان دعوت نموده است که علیه این شبکه از چراهای شدید کار بگیرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر حمله مرتلبانه در شمال و غربی پاکستان دست کم 7 نفر به هلاکت رسیدند. روز جمعه 16 مارس در دهه سربند واقع در کنار شهر پشاور یک مرتلب خود را در کنار ماشین بارکشی پلیس انفجار کرد. افسر ارشد پلیس نجیب الرحمن گفت که مرتلب پای پیاده با ماشین پلیس نزدیک شده است. بر پایه خبرها در این حادثه ده‌ها کسی دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. ما در ولایت خونان واقع در جنوب شرق چین روز جمعه 14 مارس بر اثر حمله یک تاجر مسلح با کارد 5 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع پلیس هم در بازار شهر چنگشا میان دو تاجر ماجرا برخاست و یکی از آنها با رقیبش و بر رهگذرها با کارد حمله کرد. 3 نفر رقیب حملگر و دو ساکن آسایشته هم در جای حادثه کشته شدند. 2 نفر دیگر بر اثر جراحات‌های برداشته در بیمارستان جان دادند. خود حملگر هدف تیر کارمندان پلیس قرار گرفت. مقامات چین گفتند که این حادثه حمله تروریستی نیست. این دومین حادثه کارزنی با ساکنان آسایشته در چین در دو هفته اخیر است. ابتدای ماه بر اثر همین گونه حمله در ایستگاه راه آهن شهر کونمین ولایت یونان 29 نفر به هلاکت رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مسئولیت معرفیش رو من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. عکسی صدای بحران. جنگ اطلاعاتی میان روسیه و اوکراین باعث بسته شدن رسانه‌های خبری می‌گردد. مهتر سالاری در ارتش. آیا سربازی که همخدمتش را لاتوکوب کرده است مجازات خواهد شد؟ و جایزه برای لغت یغمابی با چخی. یک دانشمند جوان چخ چند سال باز تاریخ و زبان مردم یغناب را پژوهش می‌کند. بحران در اوکراین عمیق‌تر می شود و با نزدیک آمدن روز رایپورسی در قریم، روزگاروها و جانبداران اوکراین واحد هرچی بیشتر دست به خشونت می زنند. روز جمعه 14 مارت خبر رسید که 4 تن از سازماندهندگان برخورد میان شرکت کنندگان همایش های روزگاروها و جانبداران اوکراین واحد در شهر دنیسک بازداشت شدند. وزیر امور داخلی اوکراین آرسن آواکوف در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که بازداشت ها ادامه خواهند کرد و همچنین اعمال کارمندان میلیسه در این حادثه تفتیش می شود. بر پای خبرها بر اثر برخوردها در شهر دنیسک اوکراین که شام پنجشنبه به وقوع پیوست 3 نفر به هلاکت رسیده، تقریبا 50 کسی دیگر جراحت برداشتند. در همین حال تأثیر بحران سیاسی در اوکراین را رسانه‌های خبری هم احساس می‌کنند. جنگ اطلاعاتی باعث بسته شدن برخی از نشریه‌ها و سامانه‌های اینترنتی می‌گردد. در این باره همکارمان سلیمی ایوبزاد گزارش دارد که آن را همراه می‌شنویم.
حامیان آزادی بیان در روسیه از برکناری سردبیر تورنمای معروف لنتا رو و بسته شدن چند سامانه اینترنتی اظهار نگرانی میکنند. اکثر ناظران حمله به تورنماهای رسمی روسیه را پاسخ به محدود شدن دسترسی مشتریان به سامانه های خبری و تحلیلی در این کشور مینامند. تورنمای ریاست جمهوری روسیه هدف چند حمله هکرها یا دزدان اینترنتی قرار گرفت. کارمندان این سامانه میگویند این پرقدرتترین حمله در تاریخ تورنمای پوتین بود. خدمات مطبوعاتی کرمل اطلاع داد که تورنمای ریاست جمهوری و بانک مرکزی روسیه روز جمعه ده ها بار از طرف دزدان اینترنتی ضربه دیدند و چند ساعت برای مشتریانشان دستنارس شدند. به گفته این منبع تلاش زیاد به خرج داده شد تا این تورنماها دوباره دسترسی مردم شوند. در این بین رادیو اخ مسکو با نقل از منبع در دستگاه ریاست جمهوری روسیه گفته است گمان نمی رود که حمله های مذکور به رویدادهای اوکراین ربط داشته باشند، زیرا فرستادن پیام های زنجیره‌ای به تورنمای مذکور در گذشته هم جای داشته است. اما در اظهارات خدمات مطبوعاتی کرمل گفته می شود این قوی ترین حمله به تورنمای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین بود. تورنمای بانک مرکزی روسیه نیز با حمله نوی DDoS از کار افتاد و فقط بعد از چند ساعت دسترس شد. حمله مذکور درخواست اطلاع است که همزمان از صدها هزار کامپیوتر فرستاده شده سرورهای تورنماها را با مشکل روبرو می کند که در نتیجه آن تورنما از شبکه جهانی اینترنت ناپدید می گردد. تورنمای سومی که زیر ضربه مان سامانه خبری لنتا رو بود که گفته می شود برای برای نشر مطالب تنقیدی درباره سیاست روسیه در اوکراین سردبیر آن گالینا تیمچنکو ایواز کرده شد و همه کارمندانش به نشان اعتراض این خبرگزاری را ترک کردند. سردبیر تورنما برای نشر مصاحبه بحث برانگیز با نماینده ملت‌گرایان گروه سکتور راستی اوکراین اندری تراسنکو از مقامش برکنار شد، ولی هیئت ایجادی سردبیر نو را نپذیرفت و او هم مجبور از این مقام دست کشید. همزمان شرکت‌های اینترنت رسانی روسیه دسترسی به چند تورنمای آشکار بیان و مخالف حکومت پوتین را محدود کردند و حامیان حقوق انسان از فشار به آزادی بیان در روسیه در رابطه با رویدادهای اوکراین اظهار نگرانی میکنند. از جمله تورنمای کمرسانت اوکراینی گرانی رو، کاسپاروف نقطه رو و ایژنیدلنی ژورنال برای اهالی روسیه دستنارس شدند. سردبیر ایژنیدلنی ژورنال الکساندر ریکلین میگوید هرچند همیشه زیر فشار بود، این بار حکومت داران به گونه آشکارا برایش گفتند که ساکت شدنی او را میخواهند. آنها آشکارا تورنمای ما را بستند و با این را به همه رسانه های پیشرفت که کم یا بیش از عقیده آنها حمایت نمی کنند پیام دادند. دادستانی کل روسیه همچنین دستور داده است چندین تورنما برای دعوت به فعالیت‌های غیرقانونی و به هم زدن ترتیبات جمعیتی بسته شوند. از رادیو ایخا مسکوی خواسته شده است بلوک‌های یکی از سران مخالفان الکسی نوالنی را از صفحه‌های خود بردارد. سخنگوی نوالنی آنا ویدوتا این اقدام را پاککاری فضای اطلاعاتی در روسیه عنوان کرد.
بسته شدن برخی نشریه و سامانه‌های اینترنتی بر اثر جنگ اطلاعاتی میان روسیه و اوکراین.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادستانی نظامی تاجیکستان روز جمعه 14 مرد علیه عثمان غیرتوف، سرباز قسم حربی مرزبانی 26-20 که در حضور همخدمت‌هایش سرباز شهبال میرزایف را لاتوکوب کرده است، پرونده جنایی باز کرد. شهبال میرزایف بعد از این لاتوکوب از روز 8 مرد به این سو در بیمارستان قریه بالا بستری است. با گفته شهبال هم خدمتانش او را معیوب کردند و ستون مهرش آسیب جدی دیده با عملیات جراحی سرخرج نیاز دارد. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه برنوی قادر دخت میشنویم.
دادستانی نظامی تاجیکستان میگوید در رابطه با معیوب شدن سرباز قسم حربی مرزبانی 26-20 شهبال میرزایف زیدی فلدشری بنگاه تیبی این قسم حربی عثمان غیرتوف پرونده جنایی باز کرده است. دلشاد اسلاموف معاون اولی دادستانی حربی گارنیزون شهر دوشنبه روز 14 مارت به رادیوی آزادی گفت
نسبت شخص جنایت صدور نموده پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. نسبت همان غیرتوف عثمان علی چاره پیشگیری و حبس گرفتن تطبیق کرده شده است. پیشبرد تفتیش پیشکی پرونده جنایتی دومان دارد.
جناب اسلاموف افزود که اگر همه وجه ها در نسبت سرباز عثمانوف غیرت ثابت شود، موافق قانون های جاری تاجیکستان به جزا کشیده خواهد شد. این در حالی است که سرباز جبر دیده شهبال میرزایف میگوید لاتوکوبیو از طرف غیرتوف در حضور چند هم خدمت دیگری آنها به وقوع پیوسته، ولی فرمانده قسم حربی بر رادیوی آزادی واقعه را یک حادثه ناخوش بر اثر گوشتگیری معنی داد کرده بود. این در حالی است که شهبال میرزایف حالا در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه بستری است و میگوید شب 8 مارت بر سر این لاتوکوب گردنش شکسته، از قفس سینه پایان تمام بدنش از حرکت مانده است.
امروز خدمتان دندانم درد کرد، سانچاست برای دندان درست کنم. تیتلی بوز پشتم برامدم، یکی عثمان گفته که اینجا فیل شده. یک هوب کنم گفته برداشته دم خیر خواهم جون تمام بیر پاچه. بعد برام با برام قد دوز زدم که فرور قوتم نی نفرم. خیم این درو برام دست پومان قوتش نی.
پدر شهبال میرزایف گفت پسرش را تشخیص تاموگرافی کرده ثبت تشخیص را با آلمان فرستادند و معلوم شده است که برای تبابت او 64400 یورو لازم است. نومان میرزایف میگوید این مبلغ برای او که روزگاری خانوادش را با عذاب مهاجرت پیش میبرد دست نورس است. با تاکید جناب میرزایف فرمانده قسم حربی یگان بار به عیادت سرباز خود نامده است تا با او مسئله مبلغ را در میان گذارد. اما ظفر میرزایف فرمانده قسم حربی Сабиби اصرار میکند که همه روزه با پدری سرباز معیوب و میخورد، اما میگوید
من نمیدونم این مسئله مبلغ ده، من یگون چیز گفتم نمیتونم.
این در حالی است که نومان میرزایف میگوید حالا به عنوان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مکتوبی آماده کرده است تا در حل این قضیه و دریافت مبلغ برای تبابت پسرش کمک کند. لاتکوبی سرباز شهبان میرزایف در حالی است که مقامات جای داشتن حادثه‌های زورآوری میان سربازان را همیشه رد میکنند. فریدون محمدعلیف سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید
70 درصد قسمای نظامی وزارت مدافع همین حالت ها وجود ندارد، لیکن در 30 درصد من بهم که میدونم معلومات ها هستن که همین گونه بعض در بعضی حالات رخ میدین.
اما اسرار جورایف یک ساکن دیگری دهه پانغازی ناحیه اشت که به گفته خودش طریق ابلا و به خدمت حربی رفته است و سالهای 2010-2012 در قسم حربی 051-058 گارد ملی در شهر روغن خدمت کرده است، در صحبت به رادیوی آزادی گفت هنگام خدمت بارها دچار لاتکوب گروهی سربازان کهنه خدمت قرار گرفته، از سال 2012 با معالجه پیامد این خشونت ها مشغول است. وی 8 ماه به این سو بیماری بستری است و نمیتواند حرکت کند، اما وی میگوید لاتکوبی نو خدمتان از جانب سربازانی که یک سال بیشتر خدمت کردند و دید نامیده می شوند، پدیده است که از زمان ارتش اتحاد شوروی باقی مانده فرماندهان در اکثر موارد به آن از پس پنجه می نگرند. این یکی از سبب های اساسی از خدمت حربی دوری جستنی جوانان است که در نتیجه شیوه گیرودار یا ابلاو را در معرکه سربازگیری رایج کرده است. مهدی صابر کارشناس مسائل امنیتی می گوید قانون درباره خدمت حربی از زمان شوروی مانده است و امروز نیاز به تجدید نظر دارد. جناب صابر می افزاید بندیشی او تنها در این صورت که برای خدمت حربی به سرباز مبلغ پرداخته می شود و همه سربازان در یک سطح قرار می گیرند، چنین لاتکوب نواسکران از جانب کهنه خدمتان هم از بین می رود. برنامه قادر دوخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
باز شدن پرونده جنوی علیه فیلدشری که یک سرباز را موردی لاتکوب قرار داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات ویلایت سغد روز جمعه 14 مارت از باز شدن راه واروخ اسفر خبر داده گفتند که وضع در مرز معتدل است. بر پای خبرها شام پنجشنبه گروهی ساکنان دهه آقصای ناحیه بودکند با نشان اعتراض از آن که ساکنان دهه خوجالو اسفره از حرکت تکنیکی راهسازی قلیزها جانب آقصای جلوگیری کردند، راه واروخ اسفره را بستند. معاون رئیس حکومت سغد با خبرنگار آزادی در خوجند معصوم محمد رجب گفته است که این حادثه یک سوء تفاهم بود و از این رو به زودی حل و فصل شد.
جمعه بای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سغد بسته شدن راه واروخ از سوی قرغیزها در روز پنجشنبه را یک همدیگر نفهمی بین ساکنان مرزی نامید که آن به مسئله بنیادی راه بحث برانگیزی بودکن تمدیق دخل ندارد. وای در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
شب ما قومی گوبرنات بوتون کوچی کریم خلاص متدیم تک نو فهمی بود از بند چیز بردی بر وضعیت متدی جا مشکلاتی.
جناب سنگینوف که در پی حادثه در واروخ قرار داشت در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا جانب بادکن تکنیکش را از راه اسفره میخواست برای ادامه ساختمان راه بحث برانگیزی بادکن تمدیق انتقال دهد، پاسخ رد داد.
که زمانی که مسئله در دوی منطقه طرف های حل و فصل و با موافقه نرسد و راه ساختمانش ادامه نمیدید موافقه نخیر باز داشته که مثلا رکای پسری معاشیت های هر در طرف میبینند کمیشیوی بین حکومتی خلاصی که آمدند بعد همون جهان و فصل کدام وریعتی کشون کار داشت میشون.
در همین حال به گفته ساکنان واروخ در حال حاضر در محل بنیادی راه بحثناک بادکن تمدیق که از کنار دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره می گذرد هیچ گونه حرکت تکنیکا و ادامه کار مشاهده نمی شود. و گفته یک ساکن واروخ در پی رهبندی مقامات سغد و بادکند زود به محل حادثه حاضر شده با ساکنان صحبت کرده و از دامن زدن مناقشه پیشگیری کردند. وی افزود به دنبال حادثه معاون اول رئیس ولایت سغد جمعه‌بای سنگینوف همراه برخی مقامات دیگری سغد شب گذشته با ساکنان دهه خواجه اعلا و واروخ صحبت داشتند و آنها را به خیشتنداری و تحمل و حل مشکلات مرزی تنها با راه گفتشونی دعوت نمودند. به گفته یک ساکن واروخ شب 13 به 14 مرد تخمیناً ساعت‌های 8:30 شام گروه ساکنان دهه اکسای ناحیه بادکند حدود 100 نفر به نشان اعتراض از آن که ساکنان دهه خواجه اعلای اسفره تکنیکی راهسازی قرقیس ها را نگذاشتند به طرف اقصای حرکت کند راه واروخ اسفره را بستند. دهه اقصای بادکند بین دهه های واروخ و خواجه اعلای تاجکستان جایگیر است. مصاحبم افزود
شب رفتم بعدی خونه بایدی خروب خورده شب شد سوری خط خبر شد که بورای محکم کنه نمیشه رو بوده خیلی یک اومدیم و یادم استودیم و میخید دیدیم که رایم موبای با اون تیشی و توری زستا باشون اونجا بیدی کلونه تکیه بایم برو بوده اما جمع شد شد خواهد شد.
به گفته مصاحبم بسته شدن راه برای یک مدت کوتاه باعث بند ماندن چندین نقلیات واروخ در دو سوی راه بسته گشته در دهه های واروخ و خواجه اعلا ده ها ساکنان با اعتراض از رهبندی سری راه حاضر شدند. اما بعد مداخله سری وقتی مقامات سغد و بادکند این نفهمی برطرف شده قرقیس ها راه را باز کردند. مناقشه و رهبندی های ساکنان بادکند در این موضع بحثناک از سال گذشته به دنبال مخالفت ساکنان اسفره و بنیاد راه الترناتیوی تمدیق بادکند از کنار دهه خواجه اعلای اسفره گاه و ناگاه سر می زند. ساکنان اسفره می گویند که در صورت از سوی قرقیزستان بنیاد شدن این راه موافقه نشده با تاجکستان در موضع بحثناک منطقه واروخ از قسمت دیگری تاجکستان بریده شده در انزوا قرار می گیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
باز شدن راه واروخ اسفره پس از یک به اصطلاح سوی تفاهم میان مردم مناطق مرزی تاجکستان و قرقیزستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و اکنون از اخبار فرهنگی. لغت یغنابی با چخی در تهیه عنوانجوی فکلته زبانشناسی دانشگاه پراگ لیوبامیر نوک برنده جایزه انجمنی ترجمانهای جمهوری چخ شد. این فرهنگ که در سال 2010 نشر شده است از 7500 کلمه عبارت است. دانشمند جوان بر این است که آموزش زبان یغنابی همچون یکی از لهجه های زبان سغدی برای آموزش تاریخ زبان فارسی اهمیت بزرگ دارد. لیوبامیر نوک بعد از ختم رشته باستانشناسی در دانشگاه شهر پلزن حالا در آثارخانه ملی پراگ کار میکند و تحقیقات علمیش را در فکلته زبانشناسی دانشگاهی با نام چارلز پراگ ادامه میدهد. در یک صحبت تلفنی با لیوبامیر از او پرسیدیم که لغت یغنابی به چخی را او چگونه تهیه کرده است.
من اولا در ایتالیا بودم در مکتب تابستانه و در اونجا آقای سیف الدین میرزازاده مرا زبان یغنابی را آموخت و در ایتالیا صحبت کردم و آقای سیف الدین گفت که اگر میخواهم میتوانم به تاجیکستان بروم و در خانه او میتونم زندگی کنم که سال 2007 با تاجیکستان رفتم بار اول و سه هفته در دوخوبا زندگی کردم و در اون وقت بار اول هم با وادی یغناب برای 4 روز رفتم. دیگر سال 2008 و 2009 برای دیگر هم با تاجیکستان و هم با یغناب رفتم و در اونجا هم زبان تاجیکی را و هم زبان یغنابی را آموختم.
لیوبامیر بگید که چرا شما محض به زبان یغنابی توجه کردید؟
این کمی دشوار است و من وقتی که بوستون شناسی آموختم در شهر پلزنی، کار علمی در برای تیر و کمان در بوستون در دوره های بوستون نوشتم و در برای سکیف ها آموختم و میخواستم بدانم اگر یکون چیز در برای زبان های سکیفی هست یا نه، و فهمیدم که زبان یغنابی یکی از زبان های سکیفی است. بعدن در دانشگاه کارل ممکن بود نوشتن دیسرتاسیا در برای تاریخی زبانهای ایرانی شرقی و هم در برای تاریخی زبان یغنابی و سوهلی.
شما اصلا این آموزش زبان یغنابی رو دوام دادنی هستید؟ در رابطه با زبان یغنابی باز یکان کار دیگر میخواید که انجام دهید شما؟
حالا آستا کار میکنم در برای لغت اتیمولوژی و کار دوام دارد و نمیدونم کی تمام میشد، چون این خیلی خیلی دشوار است و هم میخواهم دستور زبان یغنابی بنویسم، چون دستور آلبرت لئونیدویچ خراموف خوب است، نه که بسیار خطا دارد و دستور یغنابی با زبان انگلیسی حالا در کار باشد، که اولا دستور و هم دستور تاریخی و بعدا لغت اتیمولوژی زبان یغنابی. من یک مقاله نوشتم در برای اتنوگرافیای یغناب، در برای تاریخ زبان، تاریخ وادی یغناب از زبانشان. میخوام یکون چیز در برای تاریخ یغناب خودش بنویسم.
تشکر با لیوبا میرنوواک، مؤلفه نخستین لغت یغنابی با چخی صحبت میکردیم، لغتی که اخیراً صاحب جایزه انجمنی ترجمانهای جمهوری چخ شد. یادآور میشیم که سالهای پیش لغت تاجیکی چخی خاورشناسی مشهور ایرژیبچکا نیز سازوار چندین جایزه شده بود. شناخت زبان و ادبیات فارس و تاجیک در جمهوری چخ از عصرهای میانه با برگردانی آثار ابو علی ابن سینا و زکریای رازی شروع شده است و در قرن 20 و 21 پروفسور یان ریپکا و شاگرد او ایرژیبچکا درباره تاریخ ادبیات فارس و تاجیک چند رساله پر ارزش تالیف کردند. همکنون از عالم ورزش، فوتبال بازی معروف آلمانی رئیس کلوب فوتبال باواریا اولی هیونس گفت بازنگری حکم دادگاه را که او را برای سرپیچی از پرداخت امداد با 3.5 سال محبس محکوم نموده است طلب نخواهد کرد. هیونس روز جمعه 14 مارس همچنین خبر داد که مقام رئیس کلوب باواریا و رئیس شورای ناظران این دسته را ترک میکند. یک روز پیش دادگاه فوتبال بازی معروف را در آن عیبدار کرد که با مبلغ بیش از 27 میلیون یورو امداد پرداخت نکرده است. و حالا فرصتی هم داریم که همراه با شوری همان نرزالله لطیف نوگانی های ورزشی تاجیکستان را شنویم.
در پارالیمپیاده سوچی بعدی نتیجه گیری 7 روزی بازی ها در حساب امیدستهی منتخب روسیه در مقام اول قرار دارد. ورزشکاران روسیه که 50 مدال از آن جمله 18 نشان طلا به دست آوردند برای رقیبانشان دست نورس شدند. خبر دیگر، تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 11 زینه پایان رفت و در مقام 121 قرار دارد. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی سابق کشورهای شوروی در زینه 12 می باشد و از قزاقستان، ترکمنستان و قرغیزستان بالا جایگیر شده است. محسن محمدیف، سرمربی دسته منتخب تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
"ناسیونال زبور تاجیکستان را начинается."
جناب محمدیف میگوید منتخب ملی کشور امسال بازی‌های رسمی ندارد، بنابراین ما یک چند بازی دوستانه را به نقشه گرفته‌ایم و برای آمادگی به این بازی‌ها جمامت‌های تعلیمی و تمرینی انجام می‌دهیم.
поэтому мы попытаемся очень хорошо подготовиться.
و خبری آخرین، مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در شهر دوشنبه جریان دارد. در مرحله نهایی 8 دسته به 2 گروه تقسیم شده است. در دوره دوم در گروه ا استقلال دوشنبه بر پنچر جلال الدین رومی با حساب بزرگ 11-0 غلبه کرد. بازی دیگری این گروه میانی دسته های انرژتیکی دوشنبه و خوجند خوجند با حساب 1-1 خاتمه یافت. در سبقت گروه ب دسته خیری وحدت بر ریگارت دزی ترسون زاده با حساب 2-0 و هیئت جوانان روشنی کلوب بر کندی کنی بادام با حساب 4-3 غالب آمدند. به این ترتیب در گروه ا دسته استقلال و در گروه ب تیم خیر با 6 امتیازی پیش صفند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش تقدیم شد و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.